بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین انشاءالله که حال همگی خوب باشه و به سلامتی خودتون و همه اهل اسلام صلوات خط بفرمین. شهادت حضرت ام البنین رو خدمت همه سروران خودم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق قد شناسی از همه بزرگان آدم و ذخیره هایی مثل حضرت امام بنین رو عنایت میکنم. عرضم به حضرتون، ما در جلسات گذشته سوره مبارکه شورا رو مطرح کردیم و امروز هم میخواییم که ادامه بحث رو داشته باشیم. با اینکه سوره تموم شد ولی جمع بندی داشته باشیم. احتمالا اگه کسی هم سوالی داره یا مطلبی داره اون رو بد نیست که مطرح کنیم، چون تو این چند جلسه ما خیلی نرسیدیم که سوالات رو جواب بدیم. گفتیم این جلسه باشه برای پاسخ به سوالات دوستان. امروز بخواهم که یه جمع‌بندی خیلی مختصری نسبت به سوره داشته باشیم، چون هر سوره ای تموم شه و هر حال ما بد نیست ببینیم که ما رابطه با اون سوره چگونه باید برقرار بشه، چه مطالبی از اون سوره رو بایستی در محور زندگی خودمون قرار بدیم. نوش میگیم جمع‌بندی. اگر خاطرتون باشه این مطالبی که جلسه قبل گفتیم از آیات استخراج شد که بحث شیوه نزول وحی بود و در آیات قبلش هم اعراض از وحی و اعراض نکردن از وحی بود که معرفی وحی از منظر کسانی که در واقع در راستای اون قرار گرفتن. ظاهراً سوره به شکل ویژه‌ای داره وحی رو معرفی میکنه و همچنین جلسات قبلش را جلوه بحث دین مطرح شد به عنوان معرفی وحی از طریق اون دینی که قرار میده برای انسان ها قرار میده و همچنین بحث شریعت و خود کیفیت وحی که اگر این وحی نبود چه اتفاقی برای زندگی انسان می افتاد، توجه به خود وحی یا در واقع میشه گفت زندگی از منظر وحی و بدون وحی. و آیات اولی هم که قبلا صحبت کردیم به جبه خود رخداد وحی، مثلا که رخداد وحی به چه صورت نم نمودار کلی بود که خدمتتون عرض کرد. و اگه بخواییم دو مرتبه بخواییم یه جمع‌بندی بکنیم، جمع‌بندی اینطوری میشه که میتونیم بگیم سوره مبارکه شورا جمع‌بندیش رو میتونیم با محوریت وحی بگیم. یه سوره خدا نازل کرده راجبه خود وحی، وحی میشه در واقع اون پشت دین، اون عقبه رسول. پس راجبه وحی سوره درباره وحی به طور واضح ما متوجه میشیم که موضوع اصلی سوره، اسم این که میگیم سوره درباره چیه بهش میگیم موضوع اصلی سوره، موضوع اصلی اون خود وحی. خب چه چیزایی راجع به این وحی گفته شد؟ اگر بخوایم از یه نمای کلی بگیم، سوره در مورد وحیه، بله در مورد خود در واقع این که خواستگاه وحی کجاست، پس میشه وحی از منظر خواستگاهش، خواستگاهش و در واقع ما گفتیم اینجا میشه رخ داده وحی، بحثمون رفت روی بحث رخ داده وحی از منظر خواست. و در مسیری که میاد چه اتفاقاتی میفته به این گفته شد. پس این اولین بخشمون این دیگه چی راجع به موضوع گفته شده؟ بعد این خیلی موضوع مهمی که هست بحث رخ داده و از منظر در واقع رخ دادی که می آفریند. خب چه رخ دادی می آفریند؟ در شریعت و دین را به وجود میاره، در واقع پدیدار میکنه. اگه یه همچین وحی نبود به طور قطع نمیتونست دینی باشه، نمیتونست شریعتی باشه. پس میشه موضوعات فرعی ما که میگیم موضوع یک، میشه موضوع دو، در واقع پشت شریعت به وحی گرمه، پشت دین به وحی گرمه. خب اینا هر کدوم خصوصیات مخصوصه به خودشونو دارن. شریعت پشتش به دین بنده و دین پشتش به وحی، البته هر دو تاشون وابسته به وحی هست. خب بعد راجع به چی صحبت میشه؟ راجبه رخ داده وحی از منظر افرادی که با اون مواجه میشن، البته بعضیشون نمایان کننده وحی هم که برخی نمایان کننده وحی هم و برخی مقابل. این هم موضوع سومیه که مطرح شد. در واقع یکی از مهمترین بخشایی که در سوره مطرح میشه مربوط به این افراده، بعد خود این موضوع سه و موضوع چهار البته خیلی ارتباط خاصی داره، رخ داده و از منظر در واقع اتفاقاتی که برای زندگی انسان رقم میخوره، که این خیلی تلفیق شده با موضوع سه، یعنی آیاتی که اومده به نوعی آیات موضوع سه و چهار با همه. پس رخ داده باید منظر اتفاقاتی که برای زندگی انسان رقم میزند یا اتفاقاتی که برای زندگی انسان به واسطه اون رقم میخوره. و آخرین بحثم راجبه رخ داده وحی از منظر در واقع تأثیر اون بر رسول و تأثیر اون بر کتاب و در واقع اون مسیر هدایتی که انسان بناست به واسطه اون هدایت میشه. نم میتونیم موضوع پنج رو با یه موضوع دیگری هم همراه بکنیم که این جفتش دو مرتبه آیاتش با همه رخ داده و از منظر چگونگی نزولش، این در واقع این دوتا موضوع خیلی با هم ارتباط داره و آیاتش در واقع در یه ساختار قرار دارن این دوتا هم همینطور آیاتش در یه ساختار قرار دارن و ما اینا رو میتونیم با هم رویت کنیم. ما اگر دقت بکنیم از این مباحث خیلی میتونیم سود فراوانی ببریم، از جهت‌های مختلف میتونیم. فقط من یه بار این رو به صورت کل نشون میدم، شما ببینیدش که به چه صورتی میشه. یکی از منظر خاصگاهه، از منظر دین و شریعته، از منظر افرادیه که خودشون در معرض اون قرار میدن، اتفاقاتی که برای زندگی انسان میفته و تأثیرش بر رسول و چگونگیشه. اگه بخوایم یه نموداری رسم کنیم، اگه این وسط بذاریم وحی، طبیعتاً وحی یه خاصگاهی داره از یه جایی اومده، یه جوری اومده که کیفیتی داشته، بعد یه رسولی هم داره طبیعتاً، اگه اینا رو دقت بکنیم میشه خب. بعد در اثر اون دین و شریعت به وجود میاد، شریعت وجود میاد و جاری میشه در بسترهای زندگی، در همه بسترهای زندگی بلا استثنا. نه که ما داریم همینجوری میگیم، خب خیلی ها قبول ندارن اصلا که دین مثلا یه همچین حالتی داره. خب این سوره اینطوری مطرح میکنیم دیگه، ما که آیات این سوره رو میخونیم اینطوری میفهم یه خواستگاهی داره، دین جاری میشه در بستر زندگی. خب وقتی این جاری میشه در بستر زندگی چه اتفاقی رقم میزنه؟ یه سری نظام درست میکنه و افراد مؤمن به طور طبیعی و در مقابلش یه شبه نظام درست میکنه و افراد غیر کافر و ظالم. اینا در واقع مواردی بود که تو این سوره هست. پس این هم چسبیده به این بخش، این هم شد مجموعه مواردی که تو این سوره بیان کرد. خب حالا ممکنه بپرسیم که اینا را دونستن، اینا دونستن این موردها چه درد ما میخوره و راجبه فواید دونستنش ما بخوایم ببینیم آیا فایده‌ای داره ما اینطوری بحث کنیم یا نه یا نه. هر کدوم از این بخشا یه فایده هایی مخصوص به خودش رو داره که به نظر میرسه بد نیست بهش توجه بکنیم. حالا من اینا رو به قدر اون چیزی که به ذهنم میرسه خدمتتون مطرح میکنم. ما اگه در مورد خواستگاه وحی بدونیم چه خاصیتی داره، اگه راجبه خواستگاه وحی بدونیم چه فایده ای برامون داره، اگه خاطرتون باشه موقعی که داشتیم سوره رو مطرح میکردیم یه گریزی زدیم به این بخش که گفتیم همون ابتدا پنج تا اسم رو که الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و العلی العظیم، اگه با خود الله هم بگیم شش تا اسم رو اینجا ذکر میکنه. توجه به خواستگاه وحی انسان را با یه سری اسمایی آشنا میکنه، با اسم عزیز حکیم و له ما فی السماوات اسم مالک و علی عظیم مرتبط میکنه. البته ممکنه یه نفر بگه این مربوطه به کل بحثه، بله، ولی اساسا توجه یه نفر بگه من میخوام توجه هم به اینکه خدا عزیز حکیمه و مالک و علی عظیمه جلب بشه، بهش میگن که شما یا سوره مبارکه شورا رو بخون و رخ داده وحی رو ببین. ممکنه شما بگین خب من اینو نمیفهمم، یه خود بیشتر توضیح بدین که یعنی چی ما با این اسما میخوایم آشنا بشیم. انسان براش همیشه جالبه که بتونه با چه خدایی انسان همیشه، حتی برای افراد که خردسالند همیشه و در همه زندگی مهمه که بداند خالق او کیست و چه از او خواسته و خود را چگونه معرفی میکنه. خب خالقه او کیست؟ خالقه او کسیه که اونو رها نکرده، هیچ وقت شکست نمیخوره، همه حکم پای زندگی دست اوست، زندگی انسان را به حال خودش رها نکرده، مالکیت همه آسمان ها زمین داره و مالکیت آسمان ها زمین را به کسی واگذار نکرده، از بلند مرتبگی و بلندی که مربوط به همه امر و نهی های انسان چیزی کم نداره و از بزرگی هم چیزی کم نداره. انسان خالق را در چشم انسان بزرگ میکند، خالق را در چشم انسان بزرگ میکنه. یکی از انحرافات زندگی انسانی که خالق برشتی باشه بزرگ نباشه. همیشه بدونیم هر وقت خدا بر آدم کوچیک شد به گناه رو میاره. خب آقا این یعنی چی؟ یعنی وحی، توجه به وحی و رخ داده وحی. من این آره دارم دستبندی میگم توی رنج، توی سطح توجه به رخ داده وحی خدا را نزد بعد فرده که متوجه میشه بزرگ و غیر قابل شکست معرفی میکند، در حالی که نه مالکیت خودش رو و نه حکم پای خود را به کسی واگذار کرده میشه. حالا ممکنه یکی بگه به عقل واگذار کرده. نه خیر، به عقل هم واگذار نکرده. کار عقل فقط کشفه، حکم نمیتونه بده. خدا نه مالکیتش و نه حکمای خودش رو به کسی واگذار نکرده، دلیل چون وحی کرده. خب این یکی. خب توی این راستا وقتی خواستگاه مطرح میشه، ببخشید من اینا رو دیگه مجبورم اینجوری در عرض بنویسم که بدونیم بالا کدوم بخشه. جریان فیض ربوبی که با ملائکه عظام همراه با استغفار برای انسان جاری می شود، با وحی، با این رخ داد به خوبی فهمیده می شود. و اینم مربوطه به زمان خاصی نیست، یعنی ما الان همین الان که داریم سوره مبارکه شورا رو میخونیم و گوش میدیم، اگه لایق باشیم و اگه درست بخونیم و اگه همونی باشیم که خدا میخواد و اخلاص داشته باشیم، ملائکه سوره شورا استغفار میکنن، برای ما استغفار میکنن، برای کسایی که میشنون میفهمن میخوان بفهمن، امکان داره نفهمن، آدم استغفار اونها رو حس میکنه. و خب خیلی وقت آدم دوست داره که ملائکه رو ببینه، صداشون رو بشنوه، چه جایی بهتر از اینه که اون سوره یه سوره مثل سوره شورا رو بخونه تا بفهمه، اونا رو بفهم. پس این میشه این مربوط به اولی راجبه خاص. خب دیگه در رابطه با رسول چی؟ میره آیات آخر، میشه آیه اول، میشه آیات اول. چقدر هم جالبه این آیات اول و آخر به هم متصل میشه. این آیات اول راجب خود خواستگاهه، آیات آخر راجب رسوله. خب این تو آیات آخر چی داریم؟ در مورد خود رسول و وحی که به رسول میرسه. خیلی جالبه. چی به ما میگه در مورد رسول؟ انسان را با موجودی پاک و سراسر، سر تا سر یا هم سراسر نور، که به عنوان بنده خالص خداوند است روبرو میکنه. خیلی مهمه شما بدونین حامل وحی که رسول کیه، شما بدونین اون چه جوری. خب چی میگه راجع به این؟ میگه انسان خیلی لازمه بدونه که رسول در شنیدن وحی و فهم آن از خود و ذهنیت‌های محیطی خود متأثر نیست. رسول در شنیدن و فهمش اصلا متأثر نیست و در اثر همین امر که ایمان همانطور که میشه به خدا ایمان آورد، یعنی بهش اعتماد کرد، به رسول و کتاب هم میشود ایمان آورد، بلکه باید ایمان آورد، بهش اعتماد کرد. اینم موضوع بعدی. خب به چه دردیمون میخوره این؟ دردش اینه که به واسطه این به واسطه چنین ایمانی صراط برای انسان من میشه. و اگه انسان نتونه به یه همچین پیامبری ایمان بیاره یا به همچین کتابی ایمان بیاره، صراط بی صراط جهت هدایت انسان در اثر توجه به چنین پیامبری معلوم میشه. قیام انسان در راه خدا با چنین در واقع وابسته به اینه. خب این یعنی باز بگیم یه خوده بگیم یعنی چه، یه خود واضح تر بشه برامون. معنیش میشه که معنیش اینطوری میشه. ببینید شما یه موجودی رو میبینید به نام بکنید یه خروسی میبینید یا یه چهارپایی رو میبینید یا یه حیوانی که خیلی شبیه انسانه مثل ظاهرن مثل میمون رو میبینید. تفاوت این چهارپا یا اون پرنده یا اون میمون که احتمالاً دوتا پاشم راه میره با انسان سر چیه؟ سر یه روحیه که یه فهمیه که او رو متمایز میکنه. انسان به واسطه رسول و روحی که بر او نازل شده از سایر موجودات متمایز می شود که اگر آن روح نباشد در سطح بقیه موجوداته. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این اهتمام ویژه به بهره‌مندی از روحی که در رسول جاری شده که همان قرآن است. این نتیجهش میشه به نیت، به نیت شفا، به نیت چی؟ متمایز شدن از موجودات. و یکی دیگه میشی تو، یه چیز دیگه میشی، یه نورانیتی و برخورداری از نورانیتی میشه. یه چیز دیگه شدن، یه خلق دیگه پیدا کردن. یعنی توجه به رسول انقدر میتونه آدمو عوض کنه؟ بله انقدر میتونه آدمو عوض کنه. یعنی آدمو یکی دیگه میکنه؟ بله آدمو یکی دیگه میکنه. خب این هم حاله این. بیایم سراغ دین و شریعت، میشه آیات از آیه 7 تا مثلا آیه 17 مثلا 17 یا 19 در واقع میشن آیات بعدیه اون آیات اولی. حالا من شمارش رو بد نیست بنویسم، آیات 7 تا حدودا آیات 19. خب دین و شریعت میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که انسان مراتبی از برنامه برایش توسط وحی تدوین شده و به طور کامل در اختیار او قرار گرفت داده شده. خب مراتبی از برنامه براش در نظر گرفته شده. خب یعنی چی این مراتب؟ یعنی این که وحی، در واقع قرآن و وحی منشأ دین و شریعتن. خیلی نامهمند ها الان همین داره ما می نویسیم، خیلی آقای قبول ندارن، البته ممکنه قبول داشته باشن ولی در عمل قبول ندارن، چون اگه منشأ دین و شریعت قرآن باشه شما بایستی هر حکم دین و شریعتی رو خواستگاهش رو وحیانی بدونید. قرآن و وحی منشأ دین و شریعت، خب خصوصیتشون چیه؟ خصوصیتش اینه که در دین محتوای لازم برای اطاعت و تبعیت بیان شده است که در آن انقیاد که نسبت به آن انقیاد لازمه این طرف های تسلیم باشه و در شریعت احکام عملیاتی دین تبیین شده. یعنی محتوای لازم برای تبعیت بیان شده نسبت آن باید انسان انقیاد لازم را داشته باشه. همونه که جزا بهش میده، اتمام حجت میکنه. از اون طرف در شریعت احکام عملیاتی دین تبیین شده. به همین دلیل میگیم سطوحی از برنامه ریزی براش گفته شد. خب حالا گفته شده باشه چی میشه؟ خیلی آیاتش آیات محکمیست، خیلی جالبه. اینکه اختلاف نظرها در حوزه های مختلف زندگی باید با دین، رجوع به دین و شریعت که خواستگاه اون قرآن است مرتفع بشه، اختلاف نمایه وجود داشته باشه. ایجاد وحدت جمعی بین انسان ها، همه انسان ها بر مدار فطرت و دین باید اتفاق بیفته. اگر این اتفاق نیفته یعنی طرف یه ظلمی داره انجام میده. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته و الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اختلاف نظر، چون بعدش میفرماید و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكل و اليه منيب. فاطر السماوات و الارض، این بر مدار فطرت اختلاف نظرها برداشته بشه. خب آقا این به چه درد ما میخوره؟ این که انسانها به وسیله قرآن تکریم میشوند و از ظلم و ظالمی خلاص میگردند. یعنی اگه قرآن نباشه انسان در ظلم میفته. آقا ممکنه قرآن باشه کسی بهش مراجعه نکنه، بله، ولی در ظلم میفته. هر کی میخواد از ظلم و ظالم رهایی پیدا کنه بایستی بیاد سراغ قرآن. به واسطه قرآن انسان دارای ولی یا نصیر میشود و در غیر این صورت ولی یا نصیری نداره. خب این در حالی است که انسان توان رجوع به قرآن و دریافت حکم متناسب با هر موضوع را بیابد. خداوند به انسان قدرت داده که این کار رو انجام بده. اگه کسی نکرد خودشو محروم کرد. لهو مقالید و سماوات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شیء علیم شرع لکم من الدین ما وصی به نوح و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا کلمه سبقت آیاتی، که خیلی و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا. این خیلی مهمه بعد این سوره ما توجه داشته باشیم که چند درصد از مسائلی که در زندگی باش مواجهیم رو از قرآن داریم دریافت میکنیم. این خیلی مهمه. ما چقدر تکریم شدیم؟ پیامبر 100% بوده، ما چند درصدیم؟ 1%؟ 2%؟ چند درصد؟ خب میرسیم به این دوتا بخش، جاریه در بسترهای زندگی و اون نظام افراد مومن، و البته شبه نظام ها افراد کافر، که این هم چند از آیات 20 تا آیات 50. حالا این ها همشون میگه با هم ذکر میشه، پس این میشه آیات 20 تا 5. خب خیلی مفصله، بله خیلی و خیلی نکات عجیبی هم داره. خب راجر بسترها چی گفته؟ مفصل راجر بسترها صحبت کردی. آقا جان بسترهای زندگی، بسترهای چی هم؟ بسترهای زندگی، بسترهای استراب هم باید توسط ولی و نصیری یا ولی نصیری، ولی که نصرتم بده، بعد از این استراب خارج بشی. یعنی چی آقا؟ یعنی این که طبع دنیا، طبع دنیا و حوادث آن چه به هم ریزاننده است. کاری هم به دلار 25 تومن نداره. دلار هم اگه 7 تومن و 6 تومن و 1 تومن هم بود، طبعش به هم ریزاننده است. چرا؟ چون به هر حال تو این دنیا مرکه هست، تو این دنیا خوشسالی که هست، تو این دنیا زلزله که هست، طبع دنیا و حوادث اون به هم ریزاننده است. انسان در محلی زندگی میکند که اگر پشتوانه محکمی نداشته باشه، چی میشه؟ نمیتواند روی آسایش و رضایت را ببیند. خب چه کاریه؟ تو که میدونی اینطوریه. اصلا تعریف شما شنیدین دیگه، وابنوا للخراب، شنیدین بنا کنید للخراب، ندو للموت. اصلا داستانش اینطوریه. این شما میدونین جریان دنیا اینطوریه. خب تو اینجا که طبیعتا اگه کسی تعریف درستی از دنیا داشته باشه که نمیاد در این وضعیت حادث خیز بریز و پاش بکنه، اسراف بکنه، خرج و برج بکنه، فرح داشته باشه. خب نمیدونه بنده خدا. بعد فکر میکنه پول میتونه پایه محکم زندگی باشه. پول ذخیره میکنه، سکه ذخیره میکنه، طلا ذخیره میکنه، برای کی معلوم نیست. خیلی اینا عجیبه ها از انسان، خیلی عجیبه. یعنی این به خاطر اینه که انسان ولی یه نصیری نداره. خب یعنی آقا ما چی کار بکنیم؟ خیلی آیه عجیبه. من کانه یورید و هر سال آخره انسان بایستی تو بستر دنیا انسان بایستی خودش رو انسان باید خود را لایق هرس آخرت کند، نه هرس دنیا. دیگه چی؟ انسان بایستی از اسمایی که خداوند، اسما و افعالی که خداوند جهت نصرت او قرار داده، جهت یاری او قرار داده استفاده کنه. خب اینا چیه؟ خیلی جالب اون آیه شریفه ای که اینا رو فهرستشو میگه که این فهرسته این صفات رو یک هو الذی و هو الذی آیه 25 و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. افعال است با اینکه خدا چی آقا قابل و تو رابعه انسان باید تو این موقعیت از این افعال است با استفاده کنه. درسته که طبع دنیا و حوادثش بلاخیزه، نبایستی از اسما و افعال خدایی که گفته شد استفاده کنه. خب چی میشه اگه این کارو بکنه؟ اتفاق خیلی مهمی میفته. همین بستر سخت و خشن دنیا برای انسان محل تجلی اسماء خداوند می شود و انسان در این دنیا چی رو با خودش کادوی میبره اون دنیا؟ سخن شنیدن با خداوند را، به به، و ارتباط خاص با او را با خود دریافت میکنه و میبره اون طرف قیامت اظهار میکنه. خیلی اینا مهمه. اصلا انسان اومده تو دنیا که حرف زدن با خدا رو بفهمه، مناجات با خدا رو بفهمه، استجابت رو بفهمه. خیلی خیلی این مهمه. معلوم شد پس وحی چرا مهمه. اصلا وحی میشه هدف خلقت انسان که انسان بتونه با خدا حرف بزن، اصلا از خدا حرف بشن. خیلی بستر خشنه، بله، اما عوضش منفعت هم خیلی منفعت بزرگی. ببینید بستر های زندگی، بستر های استراحت باید توسط ولی یه نصیری فرازین خارج بشه و خود را لایق شنیدن حرف خدا بکن. خیلی نکته مهمیه. خب قسمت بعدی اونیه که در مورد نظام ایجاد نظام، به به، و قرار گرفتن بین افراد مؤمن. چقدر این خوبه، چقدر این عالیه. شما رسول نشدید ولی میتونید با رسول باشید. چقدر این خوبه. انسان هرچند رسول نیست ولی میتواند با رسول و قربای رسول باشد. از چه طریق؟ از همین قربای رسول با رسول باشه. خیلی مهمه. انسان هر چند رسول نیست، یعنی میدونید خدا چه کرده؟ با یه رسول همه رو رسول کرده. خداوند با رسول نظام وحی را همگی فراگیر کرده. خیلی اینا نکات مهمی هست. خب چه فایده آقا این داره؟ خیلی فایده داره. انسان با اتصال به نظام دین و رسول که بنای آن بر امرهم شورا بینهمه، خودش رو چیکار میکنه؟ در بین مؤمنین محبوب خدا میکنه و همه منافعی که به همه مؤمنین داده میشه رو به صورت مشترک بهره میبره. خیلی خدا با یه کار چه کرده؟ خب چه فایده این داره؟ فایدش اینه که انسان به واسطه نزدیک شدن به نظام دین و شریعت و مؤمنین، دوری از زشتی ها و کارهای فاجعه بار نصیب فرد میشه. چرا؟ چون میفهمه زشتی چیه، چون میدونه اسم چیه و اونی از اقامه کنندگان نماز میشه، به صدقه سری اونها. و در امور آنها مشارکت پیدا میکنه. و به مقام انفاق میرسه. خب این باز میگیم چه فایده ای داره آخا؟ این فایدش اینه که در اثر قرار گرفتن در نظام دین و شریعت و مؤمنین، انسان صاحب عزم و صبر می شود. همون چیزی که آدم ها دنبالش هست. چجوری؟ چون نظام، چون خاصیت نظامینه. خاصیت نظامینه که انسان رو چیکار میکنه؟ مقاوم میکنه و چون خاصیت نظامینه و نیز او را پرچم داره انتصار میکنه. انتصار قبلا توضیح دادیم که حالتی از رسوا کردن دشمنان. خب این هم علیه این قسمت هم بگیم براءت از شبه نظامه کفر شرک و ظلم به افراد کافر و ظالم و فاسق. این مکتشی انسان چون فطریس از امور خبیث آزرده می شود آزرده می شه و قیام می کند و اگر نتوانست به تنهایی بوتی را نه اگر هم بتواند این کار میکنه و دیگران را نیز به قیام وامی دارد نمیش بگه انتصار. با این سه انتصار یعنی میتونه خودش بوتو بشکنه ولی دیگران هم شریک میکنه در این بوت شکنی. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ دلیلش واضحه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصلا ماهیت زندگی انسان اجتماعی است و اگر بنا باشد اصلاحی اتفاق بیفته باید توسط مردم اتفاق بیفته، پس باید همه در امر قیام شریک شوند. نمیشه فقط یه عده‌ای، همه قرآن بخونیم، همه گسترش بدیم دینو، نه یه تعداد خاصی. نباید مراقب باشیم به برچسب نزنن به یه تعداد خاصی گسترش دین را. این خیلی مهمه. خب این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شکوفایی انسان در گروه به میدان آمدن و جهاد و مبارزه و قیام علیه بقیه است. خب حالا اگه شکوفای انسان اگر شکوفای انسان همه انسان ها به این باشد پس همه باید قیام کنند. قیام فقط مخصوص یه تعداد خاصی نیست. خب حالا این باز به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که انسان بداند، انسان باید بداند نه رسول و نه مؤمنین اهل تکخوری نیستند. اگر میخواهند با باطل هم ستیز داشته باشند باید از آن من همه منفعت ببرم. بعضی ها فکر میکنم مثلا پیامبر یا اهل بیت نمیتونستن خودشون در بیفتن، نمیتونستن تدبیر بکنن، علیاذ بالله امیرالمومنین رو با معاویه مقایسه میکنن. نه، بنای امیرالمومنین کاری شبیه به معاویه نیست، چون دین باید توسط مردم علمش برپا بشه. خب این یه خلاصه ای بود از مطالب سوره. الحمدلله مطالب خاصی بود که حالا بیان ببینیم شماها چی گفتیم. سوالاتتون رو خب شما که سوال ننوشتیم. اگه سوال داریم بفرماییم. خب بعد سلامتی خودتون هم این صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه سوال نداشته باشین دوست دارم یه بار دیگه سوره رو شما رویت کنید. حالا بعضی ها خواستن سوالاتشون رو نفسن تا می نفسین برای که ببینین مطالب چجوریه و خیلی سریع سوره رو رونمایی بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم نمیخوام بخونم، فقط یه بخشایشو میخونم. حمیم عین سین قاف آیه 3 کذالک یوحی الیک بل الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و العلی العظیم تکاد السماوات اتفترن من فوقهن و الملائکت و یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض به این ملائکه الا ان الله هو الغفور الرحیم. پس با این غفور الرحیم دو تا اس دیگه هم به این اضافه میشه، میشه 7. الذین اتخذوا من دونه اولیاء الله عفیزان علیه و ما انت علیهم بوکیل. خیلی کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر ولو شاء الله لجعلهم امه واحده. آیه بعدی ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله فاطر السماوات و الارض له موالید السماوات و الارض یبسط الرزق من یشاء و یقدر انه بکل شیء علیم شرع لکم من الدین ما وصا به که اینجا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم فلذلک فدعوا و استقم کما امرت ولا تتبع اهواهم. خیلی اینا مهمن. لعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا الذین یهادون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان بهبه کتاب حق و میزان استعجل به الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد الحرث الاخره ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ذالک الله الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور ام یقولون افترا علی الله کذبا و هو الذی یقبل التوبه و یستجیب الذین آمنوا ولو بسط الله الرزق لعباده این لبغوا فی الارض. حال دنیا اینطوریه. اصلا خدا عمدن خیلی ها رو دست رزق نداده و اول از این ینزل الغیث. اصلا حال دنیا اینه که یه سالهایی خوش سالی و من آیاته خلق السماوات و الارض و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کسی و و ما انتون به موجزی فل ارز و من آیات علم جوار فل به این یشعی است که او یو به قهان نبه ما کسر و یه علمون لذین یو جادلون فی آیاتنا فما اوتی تون من شعین فمتا اول حیات تون فلذین یشتنه بونه کبار الاسم فلذین استجابو لرب بهن فلذین ازا صبح هم بین هم ینتصرون و جزا و سیعتن سیعتون مثلها و لمن انتصر بعد از ظلمه انما السبیل للذین یظلمون و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور و من یضل الله فما له من ولی و تراهم یعرضون علیها و ما کان لهم من اولیاء ینصرونه استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له فان اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا لله ملک السماوات والارض و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا که آخرش هم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی الله تسیر له. من گفتم از جهت که یک کلیتی آیات رو ببینیم تا ببینیم چی نوشتیم. خب من چون بایستی ببرم رو ورد اجازه بدین ببینم چی نوشتیم. بودن کدام اسما جهت قیام در راه خدا به انسان کمک میکنن؟ همین اسما، این که مربوطه به در انتهای سوره از همین بخش های آیات ذکر شده که البته به صورت اسم اینجا نیامده، ولی یکی همون آیه ای بود که خوندیم هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون و یستجیب الذین دهم. این خیلی برای قیام خیلی خوب، تیکه خیلی خوب. شأن نزول این سوره چون مکیان شأن نزول اینطوری نداره که منم ندیدم که جایی گفته باشم، ولی به نظرم میرسه که اینها جزء سوره هایی هم که برای کادسازی برای نیمه دومه در واقع به سطح اتفاق افتاده و جهت کادسازی بوده، اینطور حدس بزن. پرسیدند که منظور از اون که افراد با قربا ببینید قرب به رسول انسان را از منافع رسول بودن در واقع بهره مند میکنه. مثل اینکه شما وارد یه خانواده میشین که اینا پول دارن، از پولاش به شما میرسه و شما را هم رسول میکنه، شما پیام رسول رو به دیگران انتقال میکنه، شما میشین رسول چون پیام او رو دارین انتقال میدین. میگن که آیا این درسته که اگه انسان در مورد انجام امری تردید داشته باشه نیت کنه و قرآن باز کنه از خدا؟ نه، من اینو خیلی قبول ندارم. اینجوری خدا ممکنه یه نفر با خدا سر و سری داشته باشه بتونه، ولی این قابل نسخه نویسی و توصیه به دیگران نیست. اگه کسی با خدا اینطوری مشورت میکنه خب داره میکنه دیگه، ولی نمیشه توصیه کرد، نمیشه گفت برای این وجهی وجود داره. کار عقل کشف حکم از طریق وحی. بله، اصلا عقل نمیتونه حکم بده، عقل میتونه حکم رو بفهم. عزم در مورد حضرت آدم ولم نجد له عزما، به دلیل اینکه بهشت مثالی اصلا جای عزم نیست، دنیایی که جای عزمی، عزم جایی میخواد که حالت مثل داره ابتلا باشه. شما مثلا در روز قیامت هم عزم ندارید، تو بهشت هم عزم ندارید، کلن جاهایی مثل دنیا از میخواد که به تدریج و به زمان و به این چیزها باشی. اینم که در مورد حضرت آدم داره مطرح میکنه، داره انواع زندگی که انسان میتونه داشته باشه رو بیان میکنه، یه مدل زندگی که انسان میتونه داشته باشه، یه جاییه که درش از نیست. وقتی انسان کرامت خود را گم کرده با اچکال کنه، وقتی از قرآن و وحی فراریست با اچکال کنه، برای افراد که قیام کنن هر چقدر که ما خودمون به وحی نزدیک بشیم و عامل به وحی بشیم، دیگران استقبال میکنن و به سمت ما حرکت میکنن. هر چقدر ما دور باشیم و دیگران رو تشویق به وحی کنیم، از وحی فراری تر میشیم. فرمودن که آیا خداست که برای بندگان فقر میخواد، یا خود بندگانن که زندگیشون رو اینطوری رقم میزنن؟ از نظر اینکه خدا ساختار و طوری چیده که آدم ها فقیر هم بتونن بشن، خب خدا اراده کرده، نظام دنیا اینطوری هست، ولی خداوند فقر مطلق رو برای کسی نخواسته. اگه فقر دنیایی به کسی داده، حتما خواسته در ازای اون یه هدایتی برای اون رقم بزنه، مگر که خودش ایجاد کرده باشه. پس خداوند هیچ چیزی را به انسان نمیدهد مگر در ازای اون هدایت را بخواهد، اگر هر چند که فقر باشه. میشه به یکی فقر بده؟ بله، ولی اون فقر برش هدایتی، باید هدایتش را پیدا بکنه. بله، هر بعد وقتی اینطوری، البته میدونین آیه که میگه و ما اصابکم من مصیبته فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، یعنی اینجا میگه تمام بدبختیاتون دست خودتونه. تازه خیلی از اون بدبختی ها هم بهتون نمیرسه، ازتون یعفو عن کثیر. آیه چند بود؟ آیه 30. این نتیجه گیری درسته که برای اینکه وحی در ما فعال بشه، باید در قیام بین انسان ها به طریق جز بایستی قیام کرد به تبع رسول. بله، اگه منظورت اینه، درست. خب انشالله موفق باشیم. اگر عقل حکم نمی کنه چطور باشه؟ نه، من اگر حکم نمی کنین چطور معنا میشه که کل ما حکم به العقل حکم به شر؟ اولا این کل ما حکم به العقل حکم به شر، این یه تعبیره، این در واقع تعبیره چیزه. من درستیم که هر چیز رو که وحی متوجه میشه حکمش در واقع بحث میخواد بگه که خیلی جا که حکم شرع نیست، حکم عقل هست، اینا در لسان فقها مطرح میشه. این خیلی دقیق نیست و اینطوریه که خداوند خیلی جا رو مثل امرهم شورا بینهم معنات کلی رو گذاشته، مثلا باید شما مقابل دشمن بیستید و بر او غلبه کنید. حالا اینی که چگونه، این حکم خداست، این که چگونه بر او غلبه می کنید، این با شورا بینهم اینو بایستی بشین متخصص بیارین. اینا رو بهش میگن کار عقل، کشف میکنه که کدوم راه بهترین راهه. حکم نمیده، حکمشو خدا داده. حکمش چی بوده؟ مقابله با دشمن، باید مقابله کنید. کشفش چیه؟ چگونگیه این کار؟ خب آقا این گفتن کلا ما حکم و الاغ حکم بشه. اینا اصطلاحات و تعابیره، منظورش اینه که این عقلی که اینجا تو میدانه و تشخیص میده همون حرف شرعه. خب میگی نه، اینجا گفته کل ما حکمه، اصطلاحاتی که در تعابیر به کار میبره رو مثل اصطلاحات قرآن بررسی نمی کنم، چون متنها دقیق نیست. حتی متنهای روایی هم اگه کسی بیاره، روایت وابسته به فهم زمانه خودشه. قرآنه که فقط میشه راجع به واژه‌هاش اینطوری به دقت و موشکافی حرف زد. متن دعا، متن روایت اینطوری نمیشه راجع بهش صحبت کرد. مگر نمیگن دنیا محل آزمون؟ مگر در آزمون پاداش و جزا داریم؟ در آزمون پاداش و جزا و خدا داده دیگه، به هر حال خدا گذاشته، خداوند در آزمونش جزا و پاداش گذاشته. منظور از این آزمون، آزمون ما نیست، منظور محل تحوله. این اشتباه گفتن محل آزمون، کی گفته محل آزمونه؟ منظورشون از آزمون محل اطلاعه، یعنی محل رشد، تعالی، محل مواجهه. بله، محل آزمون رو بگیم مثل آزمون های سر و سری میشه که این حرفتون درست. منظورشون از آزمون این بود. بیماری هالستیک به جسم یا خرید کردن، ما نهجاج بچه فرمان مثل تأخیر خرید وسیله خانه با قیام برای خدا منافات داره؟ نه، منافات نداره. چقدرش دنیا طلبیه؟ اینا رو بهش میگن باید نگاه کنیم. بیماری ها و رسیدگی به جسم که وظیفه قطعیست، هر چقدر میتونین از بیماری ها دوری کنید و هر چقدر میتونین رسیدگی به جسمتون کنید که سالم تر باشه. وظیفه ای کسی نداره، جزء احکام شرعی هم هست به جسمش آسیب بزن. خرید و مایحتاج هم که اسمشو میگیم مایحتاج، اینا اوناشون که ضروریه، اونا این که مثل تخته یا وسیله خانه است، اگه پدر مادری برای فرزندش میخرن باید به شأن خانوادگی نگاه بکنن. ممکنه وقتی کسی برای خودش چیزی نخره، ولی برای فرزندانش و برای اهل و عیالش باید بر متناسب با شأنشون خرج بکنن. خب انشالله خداوند خیر کسی به همتون بده. اگه کسی برای ظهور حضرت حجت، برای اینکه انشالله این قائله فساد عالم خط بشه، یه صلوات بفرستیم، برای اینکه انشالله صلی الله علی محمد ثوابی از این جلسمون به حضرت بانوی بزرگ ام البنین عائد و واصل باشه و انشالله روز قیامت با ایشون محشور بشیم و در دنیا صفات نیک ایشون رو داشته باشیم. یه صلوات بفرستیم برای اینکه انشالله خداوند سوره شورا رو در زندگیمون جاری کنه. سوره شورا سوره اهل بیته، برای که ما رو با اهل بیت محشور کنه، با ملائکه‌ای که استغفار میکنن مرتبط کنه. دعای ملائکه سوره شورا رو در حق ما و زندگی ما و نسل ما، همه نسل ما جاری و ساری کنه. صلوات بفرستیم برای اینکه انشالله هر کی که تو این جلسه هست صدای ما رو میشنوه، حالا یا الان یا بعد صدای ما رو میشنوه، در امتداد وحی باشه و در امتداد رسول باشه و هیچ وقت از این رسول بودن یا با رسول بودن قطع نشه، یه صلوات بفرستیم برای اینکه انشالله جز بهترین هایی که تو این سوره ذکر کردن باشیم و سوره شورا روز قیامت دست ما رو بگیره، روز قیامت بگن کجایان کسانی که سوره شورا رو خوندن و تدبر در اون کردن و ما دستمون رو بالا ببریم و به واسطه ما بتونیم خیلی ها رو شفاعت بکنیم، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. برای عزت و سربلندی اسلام، برای سلامتی رهبری، برای رفع همه گرفتاری ها هم صلوات آخر بفرستیم. اللهم صل. خدا خیرتون بده، انشالله موفق باشیم. نه خانم هدایتی، رسیدگی های دنیای آدم رو از رسول دور نمی‌کنه، از رسول دور شدن آدم رو از رسول دور می‌کنه. گناه کردن انسان رو از رسول دور می‌کنه، قیام نکردن انسان رو از رسول دور می‌کنه. خیلی التماس دارم، خدا نگهدارش.